أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. خب إن قسمی رو که به عنوان قسم چهارم استصحاب کلی مرحوم آقای خویی افزودند، این مورد بحث هست در کلام آقایون که اصلا حقیقتا یک قسم برعسه هست یا داخل در قسم ثانی به اصطلاح شیخ یا قسم ثالث به اصطلاح شیخ هست. مرحوم آقای حاج آقا مرتضی حائری فرمایند که این داخل در قسم ثانی هست و مرحوم آقای صدر از کلامشون استفاده میشه که این رو داخل در قسم ثالث میدانند و که نه همون اشکال قسم ثالث رو در اینجا میخوان جاری کنند. من کلام آقای صدر اشکالی رو که در مورد این استصحاب مطرح میکنه رو عرض میکنم، بعد در مورد اینکه آیا اصلا حقیقتا این استصحاب کلی قسم ثانیه یا استصحاب کلی قسم ثالث هست و یا قسمون به رأسه هست صحبت میکنم. مرحوم آقای صدر اینجوری تعبیر فرمودن تو ایشون یه بحثی رو ابتداعا مطرح کردن در مورد اینکه آیا این قسم ثالث هست یا قسم ثانی هست، اونا رو حالا الان مطرح نمی کنم. بعد ایشون تعبیر میکنه و ایم ماکان فصحیح عدم و جریان استصحاب کلی الجنابه فی هذا القسم فما ذکره سید الاستاد غیر تامن. بعد ایشون دوتا اشکال نقضی میکنن، من باز اشکالات نقضی رو کار ندارم، میرم به اشکال حلی که ایشون مطرح کردن. بعد ایشون میگن و ثالثا للحل به ان هذا الاستصحاب ان اريد اجراؤه بلحاظ عنوان الجنابه من دون قید فهو من القسم الذي لا يجري استصحاب الكلي فيه حيث ان كلية الجنابة نعلم تفصيلا بتحققه ضمن الفرد الصباحي ونشك في تحققه ضمن فرد آخر لا يعلم وجوده من اصله. یعنی در واقعشون میگن که این استصحاب رو یه موقعی تقریب میخواییم بکنیم به نحو استصحاب کلیه که بازگشت بکنه به استصحاب کلیه قسم ثالث، اشکالات کلیه قسم ثالث رو داره. یک موقعی به اون نحو میخواییم تقریب نکنیم، بازگشت میکنه به مشکل استصحاب فرد مردد. یعنی یا مشکل استصحاب کلیه قسم ثالث رو داره یا مشکل استصحاب فرد مردد رو داره. و اساسا فرق بین، یعنی این قسم رو اینجوری تحلیل میکنن، میفرمایند که تو مثال خاصی که من صبح یک جنابتی برام عارض شده، الان یک منی مشاهده میکنم، نمیدانم جنابت حاصل از این منی آیا همون جنابت صباحیه است یا جنابت دیگر هست. اینجا اگر کلی جنابت رو در نظر بگیرم این استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون کلی جنابت رو میدانم در ضمن جنابت صباحیه تحقق پیدا کرده است و به وسیله قصدی که بعد از اون جنابت صباحیه انجام دادم اون برطرف شده است. اگر نه جنابت حاصل از این منی رو در نظر بگیرم، قید بزنم الجنابت الحاصله من هذا المنی المرعی، اینو در نظر بگیرم، اینو نمیدانم که در ضمن اون جنابت سابقه است یا خودش یک جنابت به رأسه‌ای بوده. این ایشون میخوام بگن مشکل فرد مردد داره. حالا من ادامه این محصل فرمایشیشون حالا عبارتشون میکنم. سالس بودنش چون کلیه 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 یعنی ما نمیدانیم که کلیه جنابت رو میدانیم در ضمن جنابت سباهیه تحقق پیدا کرده است و اونم از بین رفته است. احتمال داره فرد جدیدی هم تحقق داشته باشه. چی؟ علاوه بر تقدیر اونش خیلی مهمه اون جهت. نه 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 مشکلی که حالا فرض کنید حالا این فوقش اینه که مشکلی فرد ثالثی هست که مشکل بیشتر داره. حالا فرض کنید من در مورد این صحبت میکنم، عرض کنم خدمت شما. خب این بیانی که اینجا دارم، یعنی مشکلی که در افتساب کلی قسم ثالث هست، حالا بفرمایید افتساب کلی قسم ثالث نیست ولی همون مشکل افتساب کلی قسم ثالث اینجا هم هست، که اون فردی که یقین بهش داشتیم اون فرد معدوم شده است، فرد دیگر رو از اول یقین بهش نداشتیم. این مشکل در اینجا هم هست دیگه، یعنی حالا بفرمایید کلی قسم ثالث نیست ولی اشکال افتساب کلی قسم ثالث در اینجا موجوده. و این اريد اجراءه بلحاظ عنوان الجنابه الحادثه مع الاثر المرئي، که با این اثر مرئی این جنابت حادث شده باشد، یعنی همراه با این اثر مرئی. این که ایشون میگه حادثه من الاثر المرئی تعبیر نمیکنه، چون این جنابت ممکنه بعد از اون جنابت اولیه، یعنی این معنی ممکنه در ادامه حاصل شده باشه، ادامه حاصل شده باشه، اون جنابت قبلیه تکرار نمیشه. اون جنابت سباهیه، اگر فرض کنید موقع سباهیه قبل از غسل این جنابت حاصل شده باشه، یعنی این معنی از شخص خارج شده باشه، جنابت جدیده ایجاد نمیکنه. تعبیرشون این هست الجنابت الحادثه مع الاثر المرئی، یا من الاثر المرئی نمیگه، که این کنه اشکال نباشه. فإن دائذن نقول ان اريد اجراء الاستصحاب على هذا العنوان لاثبات الاثر بلهازه بهيف كان هذا العنوان هو مركب الاستصحاب فجوابه ان هذا العنوان ليس هو موضوع الاثر وانما موضوع الاثر هو ذات الجنابه من دون ان يكون لحدوثه من هذا الاثر دخل فی الاثر. اینجا حالا من لحدوثی من هذا الاثر باز اون تعبیر مسامحی هست، لحدوثی مع هذا الاثر و تعبیر میکردن. و این اريد ذالک بنحو یکون العنوان الاجمالی مشیرا الی ذات الجنابه فی الواقع فتكون هی مرکب الاستصحاب فهذا من استصحاب الفرد المندد الذي تقدم الكلام فيه. ایشون اینجوری اینجا تعبیر. من حالا قبل از این که این بحث رو در این مثال خاص دنبال کنم، اول یه نکته عرض بکنم. ما یه سری بحث‌هایی در خصوص این مثال داریم، یه سری بحث‌های در مورد کل این استصحاب قسم رابع داریم. ابتدا من بحث کلی‌ترش رو مطرح می‌کنم، بعد بعضی بحث‌هایی خصوص این مثال هم هست که اونو بعد عرض می‌کنم. در خصوص در بحث‌های کلی در مورد قسم رابع رو هم من یه مثال دیگه ای میزنم، مثال رو عوض میکنم، مثالی که کلامات آقایون هم شبیهش آمده و یه کمی با تغییر میخوام عرض بکنم، به خاطر اینکه اون نکته ای که میخوام متعرضش بشم در این مثال روشن‌تر میشه. ببینید، اگر من میدانم زید موجود بوده است، الان هم رفته، از اون طرف دیگه میدانم عالمی موجود بوده است، نمیدانم این عالمی که موجود بوده است در ضمن زید موجود بوده است یا در ضمن فرد دیگری موجود بوده، به طوری که اگر در ضمن زید موجود بوده دیگه حتما رفته، اگر در ضمن فرد دیگری موجود بوده الان یقین به بقاش دارم یا لااقل احتمال بقاش رو میدم، این صورتی که آقای خویی مطرح میکنن دقیقاً این صورته، دقیقاً این صورته که ما در واقع یک عنوانی یقین داریم، دو تا عنوان یقین داریم تحقق دارست در خارج، نمیدانیم این دو تا عنوان مصداقشون یکی هستند، که اگر مصداقشون یکی باشند این عنوان دیگه موجود نیست، هیچ یک از این عنوان ها دیگه موجود نیستند. اگر مصداقشون مختلف باشه، یکی از اینها که معدوم شده به معدوم شدن دیگری لطمه‌ای وارد نمیشه. صورت مسئله استصحاب کلی قسم رابعه خویی اینه که ما دو تا عنوان داریم، هر دو عنوان هم در خارج مصداق دارن، ولی نمیدانیم این مصداقهاشون به نحو تداخلیه یا هر کدوم مصداق جدا داشتن، که اگر به نحو تداخلی باشه چون میدانیم یکی از عنوانها دیگه الان تحقق نداره، یقین میکنیم که عنوان دیگه هم تحقق نداره و ما میخواییم استصحاب رو به لحاظ اون عنوان دیگه بار کنیم. خب این به نظر میرسه دقیقا استصحاب کلی قسم ثانیه، لیس الا، یعنی ما نسبت به عنوان عالم که در نظر میگیریم، عالم عرض کنم خدمت شما، نمیدانیم آیا عالم در ضمن زید محقق شده است که الان دیگه موجود نباشد، یا در ضمن کس دیگری موجود شده باشد که الان یا یقینا موجوده یا لاقل احتمال وجودش رو در عالم در ظرف بقا میدیم. این دقیقا همون استصحاب کلی قسم ثانیه. یه چیز دیگه این وسط وجود داره که اون دخالتی در این مطلب نداره، این که میدانیم یک عنوان دیگری اینجا محقق شده است و از بین رفته است، عنوان زید، این که زید محقق شده زید از بین رفته دخالتی در اون عنوان عالم نداره، حالا شرطی به اون داره. ما نسبت به عنوان عالم میخواییم حکم رو بار کنیم. عنوان عالم قبلا موجود بوده، الان نمیدانیم عنوان عالم موجود هست یا موجود نیست. پس بنابراین این توی این مثال خیلی روشنه که استصحاب کلی قسم ثانی هست و راحته. این همین در مثال که آقای خویی آقای سعد مطرح کردن میاد، فقط با یه ذره دقت پوری دقت بفرمایید ببینید این که مرحوم آقای سعد، حالا اول یه نکته رو من عرض بکنم، بین استصحاب کلی قسم ثانی و استصحاب فرد مردد هیچ فرقی نیست، هر دوشون از یه سنس هست، یعنی موردشون یه مورده، ولی یه استصحاب فرد مردد اثر مال فرده، استصحاب کلی قسم ثانی اثر مال کلیه، ولی هر دوشون در جایی هست، یک فرد مردده بین اینکه زید محقق شده باشه یا ابر محقق باشه، یه موقعی اثر زید و ابر رو میخواید بار کنید، یه موقعی میخواید اثر کلی رو بار کنید. اگر اثر زید و ابر رو بخواید بار کنید میشه فرد مردد. خود آقای سعد هم استصحاب فرد مردد رو در ذیل استصحاب کلی قسم ثانی مطرح کردن، مستقلا بحث نکردن، چون حقیقتا همینه و تفاوت اینها در موردش نیست، در این هست که مرکب اثر چیه، آیا اثر مال جامعه هست یا مال اثر مال فرد هست. خب حالا میخواییم ببینیم در این مثالایی که اینجا هست، اصل نکته این هست که آیا اینجا اثر مال جامعه یا اثر مال فرده، اینو باید تو این بحث دقت کرد. ببینید آقای صدر میفرمایند که ما اینجا استصحابش از سنخ استصحاب فرد مردده، یا استصحابی هست که موضوع اثر نیست. چرا؟ چون میگه ما اینجا میخواییم اشاره کنیم به این که الجنابت الحاصله من هذا الاثر قبلا محقق بوده است، الان نمیدانیم الجنابت الحاصله من هذا المنی موجود هست یا موجود نیست. این قید الحاصله من هذا المنی، یا به تعبیر دقیق تر الموجوده مع هذا المنی، این الان موجود هست یا موجود نیست. واقعش اینه که اونی که ما اینجا میخواییم استصحاب کنیم این قید توش نیست. ما میگیم یه جنابت اینجا حاصل شده، ولو منشأ علم ما به تحقق جنابت رؤیت منیه، ولی رؤیت منی منشأ میشود که ما اشاره بتوانیم بکنیم به واقعیت خارجی، بگیم در خارج یک جنابتی بوده است، نمیدانیم این جنابتی که در خارج بوده است الان موجود است یا الان موجود نیست. اگر قرار باشه این تحلیلی که ایشون میخواد بکنه درست باشه، شبیه این تحلیل رو در مثالهای واضح استصحاب کلی قسم ثانی هم میتونید ما پیاده کنیم. ببینید، فرض کنید که من از کجا یقین کردم که یا زید یا عمر در اتاق موجود است؟ یک شبهی رو دیدم، اون شبه برای من مردد شده بین این که اون زید است یا عمر هست، به خاطر همین یقین کردم که یا زید یا عمر موجوده. خب اینجوری بگید، بگید الانسان المعلوم ضمن شبه، اون علت علم رو در این کلی اخذ کنید. بالاخره یه علت داره، همیشه اینجور بگید الانسان المعلومه من هذا السبب الخاص، به خاطر یک سبب خاصی تحقق پیدا کرده دیگه. اینجور نمیگید، چون اون من هذا السبب الخاص در معلوم شما داخل نیست. شما در واقع علم دارید که یک انسانی تحقق داره، لازم چی؟ نه، نیازی نیست در جایی که ما میخواییم به اصطلاح استصحاب رو تیز بکنیم به اون نکتهش توجه بکنیم، دخالتی نداره. و ما اشارم که میکنیم به واقعیت اون اشاره میکنیم، میگیم یه انسان اینجا تحقق داشته. منشأ من، علم من به این که این انسان تحقق داره، اون علت رو دیگه در این علم نباید عکس کنیم، عنوان نباید از طریق علت به این معلول بدیم. عنوان اگه این قرار باشه، میگم همه استصحاب کل قسم ثانی ما مشکل مواجه میشه. بنابراین اینجا هم من میگم یه جنابتی اینجا وجود داشته است، نمیدانیم آن جنابت الان محقق هست یا الان محقق نیست. استصحاب میکنم بقای اون جنابتی که محقق بوده است. حالا منشأ علم من به این جنابت این بوده که من منی در لباسم دیدم، این منشأ نمیشه که اون معلوم رو مقید بکنم به الجنابت المرئیه مع هذا الاثر، الجنابت الموجوده مع هذا المنی، به این نه. نه، میگم یه جنابتی تو لباس من، جنابتی بر من عارض شده، اشاره میکنم از طریق این علت اشاره میکنم به ذات معلول. اون چیزی که من میخوام بهش اشاره کنم ذات الجنابت. من میدانم جنابت در خارج یک وجودی داشته است، اون وجودی که این جنابت داشته است که من از طریق این وجود تعینش رو، یک وجود معینیه، این وجود معین رو من چجوری میخوام بهش اشاره کنم؟ اون عنوان الحاصل مع هذا المنی عنوان مشیر هست به ذات اون. اون جنابتی که من از طریق این منی به اون جنابت علم حاصل کردم، اون جنابت نمیدونم الان موجود هست یا موجود نیست، استصحاب میکنم بقا اون جنابت رو دیگه. اصلا مر کلیه و منم کلی رو میخوام استصحاب کنم، خصوصیات فردیش دخالت نداره در اصل، دقیقا مثل استصحاب کلی قسم ثانی، هیچ فرقی با استصحاب کلی قسم ثانی نداره. ایشون با داخل اینو بکنه فرد مردد، در میگه فرد مردد نیست، دقیقا استصحاب کلیه، دقیقا استصحاب کلی قسم ثانی، کلی جنابته، اصلا من کلی جنابته و ما کلی جنابت هم اثبات میخواییم بکنیم. جنابت اگر موجود باشه باید به قصد انسان بکنه دیگه. نه نه، جنابت اگر موجود باشه، جنابت اصلا اولین فرد و دومین فرد نداره. این نکته رو بذارید زمینه بکنم. اینجا حالا گفتید بذارید توضیح رو هم بدم. آیا اینجا اثر مال صرف الوجود جنابته یا مال مطلق الوجود جنابته؟ پاسخ مطلب اینه که اثر مال اصلا جنابت صرف الوجود و مطلق الوجود به یه معنا نداره. جنابت در یک زمان تکرر بردار نیست، از این جهت شبیه صرف الوجوده. ببینید اسباب جنابت میتونن متعدد بشه ولی جنابت متعدد نمیشه. چند تا معنی حاصل بشه، چند تا جنابت بر انسان عارض نمیشه. طرف هم معنی ازش خارج بشه، هم مباشرت بکنه، تعدد سنخی اسباب یا تعدد فردی اسباب دو بار مباشرت بکنه، دو تا جنابت برش عارض نمیشه، یک جنابت حاصل میشه. این جنابت حاصله، این جنابت حاصله که یک فردم هست. این فرد ما نمیدانیم، ما میدانیم که همراه اون نکته ای که گفتم عبارت آقای حائری دقیق تر شده و بعد ادامه نداده همین هست، الجنابت الحادثه مع الاثر المرئی نه من الاثر المرئی. این جنابتی که با این معنی بوده، با این معنی بوده، ممکنه از این معنی حادث شده باشه، ممکنه قبلا حادث شده باشه، بنابراین دیگه جنابت جدید حاصل نشده باشه. و بنابراین من میدانم یه جنابت اینجا محقق بوده است، دو فردم نبوده، یه فرد بوده. نمیدانم این جنابت یک فردم بیشتر نداره، باید الجنابت سواهیه یک مصداق دارن یا دو مصداق دارن، چون در دو زمان میتواند جنابت متعدد بشه. این جنابتی که ما اینجا الجنابت المرئیه مع هذا الاثر زمانش نامشخصه، نمیدانیم زمانش همون زمان جنابت سواهیش هست یا زمانش زمان بعده. اینجا یک بحثایی تو کلام آقای شهیدی دیدم، من اصلا نمیخوام وارد اون بحثا بشم، از آقایون نقل میکنم که آیا تعدد زمان یک شیء رو دوتا میکنه دوتا نمیکنه. خیلی اینا مهم نیست، این بحثا رو مطرح بکنیم که دو فرد یعنی اون کلی ما اگر در تمایز بین افرادش فقط به زمان باشه، اینا دو تا فرد میشه یک فرد هستن. این که یک اسمشو بذاریم یه فرد یا اسمشو بذاریم دو فرد هیچ در این بحثا دخالت نداره، اگر اشکالی باشه در هر دو صورت هست. یعنی اشکال این هست، این فرد به لحاظ تقیدش بذار، یعنی ببینید مثلا اشکالی که در مورد فرد مردد کردن این هست که میگن یک فرد رو یقین داریم به حدوثش، یک فرد رو یقین به حدوثش نداریم، یک فردی رو هم یک فردی هم شک در بقاش نداریم. پس بنابراین علاوه تقدیر یکی از دو رکن استصحاب ناتمامه. مثلا اشکالی که در فرد مردد میکنن این شکلی میکنن، اینجا هم این اشکال وارده. حالا اسمشو میذارید یک فرد، ما اینجوری میگیم فرد مقید به زمان اول یقین به بقاش نداریم، یقین داریم که دیگه باقی نیست، یقین داریم که باقی نیست. فرد مقید به زمان دوم از اصل حدوث شک داریم. حالا اسمشو میذارید دو فرد، اسمشو میذارید یک فرد. خیلی این که اینو یه فرد بداریم یه دو فرد بداریم دخالت نداره، اون اشکال میاد در هر دو صورت. البته ما این اشکال ها در همون جا مطرح کردیم که در فرد مردد اگه اشکالش درست باشه حالات شی رو هم باید ما این اشکال رو درش تصریح بدیم. این خیلی اینی که همون جا هم میگفتیم که اشکال فرد مردد در اشکال های شخصی هم میاد. عمده قضیه این هست که حالا اسمشو میذارید استصحاب فرد مردد، هر چی میخواهید تعبیر بکنید بگید استصحاب فرد در حالات مردده. استصحاب فرد در حالات مردده هم اشکال استصحاب فرد مردد رو داره. استصحاب حالات مردده تعبیر بکنید، تعبیراتش خیلی مهم نیست، مهم روح قضیه است که اگر اشکال باشه داره همش اشکال هست، اگر اشکال نباشه که ما اشکال هم قائل نیستیم، تو هیچ کدوم از اینا هم اشکال نیست.
در اصولش هم
چی؟
نه هیچ فرقی نه
اونش همش اینجا هیچ فرقی نداره، چون اثر اون چیزاش دخالت داره که در چه زمان باشه. اصلا اون چیزی که منشأ میشه باید ما یقین بکنیم یا یقین نکنیم زمانشه، چون اگه در یه زمان باشه الان موجود نیست، یه زمان دیگه باشه الان موجوده. اون نکته ای که باعث میشه که چیز باشه این زمان درش دخالت داره. حالا ببینید یه لحظه اجازه بدید، من اصل این بحث به نظرم عرض کنم خدمت شما در این که این استصحاب کلی قسم ثانی هست تردیدی نیست، و این همه اون بحث های استصحاب کلی قسم ثانی در همه مثال هاش میاد. بچه خوب هم نه اونم همون عدم حدوث فرد، این همون هم در اونجا هم هست دیگه، در استصحاب کلی قسم ثانی هم استصحاب عدم فرد طویل مطرحه که آیا این استصحاب حاکم بر استصحاب فرد استصحاب کلی هست یا نیست. این اونم همونه دیگه، در این هم همینه دیگه.
چون فهمید اگر اثر رو فرد باشه فرد مردد باشه معارضه وجود داره پیدا میکنه، فقای فرد مردد معارض میشه با عدم فرد طویل، ولی اگر اثر رو خود کلی باشه صفر وجود باشه معارض نمی کنه.
نه بس اون نکته ای که اینجا وجود داره، بحث این که اثر مال کله یا مال فرده اونو باید بحث کرد، بحث من این نیست. بحث اینه که اسمشو میذاریم کلی یا اسمشو میذاریم استصحاب فرد اثر نداره، ولی اون که اثر داره قطعا همینه، قطعا اونش این که اینجا داخل در استصحاب فرد مردد هست یا داخل در استصحاب کلیه، خب اون بحثایی که داریم اینجا همه میاد. خب عرض کنم خدمت وجود شما، خب اینجا اجازه بدید یه نکته این، یعنی دقیقا این بحث همون استصحاب کلی قسم ثانی است و تمام همون حرفا میاد، اینکه استصحاب عدم فرد طویل آیا معارضه با استصحاب کلی یا حکومت با استصحاب کلی داره، همین اون حرفا باز دوباره اینجا میاد، و اینکه آیا اینجا و اینجا هم استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب کلیه برخلاف فرمایش آقای صدر که این رو استصحاب و وفاقا لفرمایش آقای حاج مرتضی حائری که اینجا استصحاب کلی نیست، استصحاب فرد مردد نیست، استصحاب کلیه. ولی من از این مرحله میگذرم، بحث مثالی که اینجا وجود داره که مرحوم آقای خویی مثال رو طرح کردن، در اون مثال خاص یعنی مثال جنابت سباهیه یه بحث دیگه اینجا مطرح هست، من جمله همین بحث تعارض این استصحاب بقای نجاست مرئیه الحاصل مع هذا المنی با استصحاب طهارت الحاصل من الاغتسال. ما غسلی که طرف کرده یک طهارتی ازش حادث شده، نمیدانیم طهارت حادثه از اون غسل الان باقی هست یا باقی نیست، استصحاب بقای طهارت میکنه. این تعارض در خصوص این مثال، نه در همه موارد استصحاب کلی قسم رابع به اصطلاح مرحوم آقای خویی. و این مثال یه ویژگی داره، اون ویژگیش این هست که اون عنوانی رو که ما می‌خوایم به عنوان متیقن استصحاب کنیم زمانش نامشخصه. ما میگیم یقین داریم به یک جنابتی، زمان این جنابت ممکنه قبل از غسل باشه، ممکنه بعد از غسل باشه. تو اون مثال دیگه‌ای که ما میگفتیم تعددش تعدد زمانی نیست، ما میدانستیم عالم در خارج موجوده، نمیدانستیم عالم در ضمن زید موجود است یا در ضمن فرد دیگر. اگر عالم در ضمن زید موجود بوده است، به معدوم شدن زید عالم هم معدوم شده است. اگر در ضمن فرد دیگر موجود شده بوده است، با معدوم شدن زید عالم معدوم نشده است، یعنی علم به معدومیتش نداریم. اون مثال با این مثال فرق داره. این مثال یک عرض کنم چیز دیگری داره و این نامشخص بودن زمان معلومه. من بنابراین اون در مورد جایی که زمان معلوم و زمان متیقن ما نامعلوم باشه ممکنه یک بحثای خاصی داشته باشه. یکی که بحث داشت همین شبیه بحث تعاقب حالتینه، از مصادیق تعاقب حالتینه. ما در واقع دو تا تعاقب حادثین، حالت تعاقب حادثین اصطلاحا میگن، دو تا حادث داریم. یک الطهارت الحاصله من الاغتسال، دو الجنابت الحاصله مع هذا المنی. نمیدانیم الجنابت الحاصله مع هذا المنی قبل از اون طهارت بوده یا بعد از اون طهارت بوده. اگر قبل از اون طهارت بوده این طهارت اونو برطرف کرده، اگر بعد از طهارت بوده این اون طهارت رو برطرف کرده. دو تا حادثه هستن که هر کدومشون محقق بشن متأخر باشه قبلی از این میبرن. دقیقا مثال تعاقب حادثه این هست که بحثای تعاقب حادثه این اینجا میاد. من اجازه میخوام اینجا یه نکته رو عرض بکنم، شروع میکنم بحثش رو فردا ادامه میدم. در بحث تعاقب حادثه این یه بحثی هست که آیا در تعاقب حادثین علم مجهوله تاریخ چهار صورت داره، یعنی سه صورت داره تعاقب حادثین، هر دوشون مجهوله تاریخ باشن، این یکی مجهول تاریخ باشه اون یکی معلوم باشه و برعکس. یعنی به تعبیر جامعه تر بگیم دو صورت داره، یکی این که مجهوله تاریخ و یکی این که یکشون معلوم باشه یکشون مجهول باشه. آیا در هر دو صورت ها چه شکلیه؟ مرحوم آقای خویی در هر دو صورت میگن استصحاب جاری میشه، هم در مجهوله تاریخ و با هم تعارض میکنن، استصحاب در معلوم التاریخ هم جاری میشه، با استصحاب در مجهول التاریخ تعارض میکنن. این رو اونجا مطرح میکنن. آقای ما عقیده ندارن در جایی که یکشون معلوم التاریخ باشه یکشون مجهول التاریخ باشه در اون معلوم التاریخ استصحاب جاری میشه، استصحاب جاری میشه. ولی چی؟ میگه استصحاب به لحاظ زمان واقعی اون یکی، استصحاب ولو به لحاظ عمود زمان مشخصه، استصحاب به لحاظ زمان دیگری. حالا من اینو فردا میخوام توضیح بدم. به نظر ما استصحاب در هیچی که این صحبت جاری نمیشه، ولی نه به اون مشکلی که تو اون بحث وجود داره و حاج آقا قائل هستن که استصحاب جاری نمیشه. یه نکته دیگهی وجود داره که اون نکته با حاجات بیانشون این هست که استصحاب نسبت به عمود زمان جاری میشه نه نسبت به حادثه دیگه. این معلوم تاریخ نسبت به زمان مشخصه، قبل از این موجود بوده بعد از این موجود نبوده، هیچ گونه شکی نسبت به زمان نداریم. نسبت به زمان دیگه‌ای اگر اشاره کنیم شک داریم، ولی ادله استصحاب دال بر استصحاب نسبت به حادثه دیگر نیست، نسبت به زمان استصحاب رو جاری کرده. ما استصحاب رو نسبت به حادثه دیگر نمیتوانیم جاری کنیم. ما میخواییم مشکلی که اینجا میخواییم طرح کنیم این مشکل نیست. یه مشکل دیگه میخواییم طرح بکنم که به نظرم نتیجه این مشکل اینه که نه در مجهوله تاریخ استصحاب جاری میشه نه در هیچ یک از این صور استصحاب جاری نمیشه، اصلا جاری نمیشه. نه اینکه جاری میشه و با تعارض در بین میرن، چون در مجهوله تاریخ آیون میگن که استصحاب جاری میشه و تعارض از بین میره، ولی من میخوام بگم استصحاب شرطش شرطی دارد که اون در هیچ یک از صور جاری نمیشه. اینو فردا میخوام توضیح بدم. چی؟ نه در طهارت جاری میشه نه در طهارت جاری میشه. در طهارت جاری میشه، مشکلی نه، در مجبور تاریخ جاری میشه. طهارت که معلوم تاریخه. در مجهول در مجهول تاریخ در هیچی که سوار جایی نمیشه. حالا اجازه بدید اینو من فردا براتون توضیح میدم. فردا تو میخوام بگم مشکل ما اون مشکل نیست، چون اون مشکلی که حاج آقا مطرح میکنن در مجهوله تاریخ نیست. در مجهوله تاریخ نیست. مارد میدونم. یعنی یه شرط دیگه رو میخوام اینجا مطرح کنم غیر از اون شرط. حالا اینو من خواستم از طرح بحث کنم که آقایون فکر بکنن فردا در موردش صحبت بکنم. اینجا اثر رو فرد نیست، اون اثر رو کلیه. نه نه اثر رو کلیه، نه 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 اثر روی کلیه، چون کلیه دیگه مال جنابته. نه فرد جنابت نیست اصلا، فرد کلی نداره که، چون فرد کلی نداره این حرفا نمیاد.
فرد کلی چند فرد نداره اصلا، هر فرد نداره درسته، ولی این که همون فردی که اومده به ما هو و این که مشتمل بر کلیه اثر داره یا خودش اون فرده اثر اینش که
زفن بله و مهمان این ما در عالم این کلیه یک فرد بیشتر نداریم که فرد میتوانیم بکنیم افراد و فرد بیشتر
فرض
خب در اون احکام شرعی داره وقتی کلی یعنی فرض منظورم اینه که جنابت متعدد کردنی میشه. خب حالا اگر نفی کردیم همون جنابت خاص رو، خب بعدش هم گفتیم که اون دیگه نیست، اون عنوان دیگر شما دارید، عنوان میتواند
بگیرد. Thank you.